أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. برای برنامه این ساعت موضوعی که بنده انتخاب کردم جلد دهم المیزانه، چون بعضی از جلدشو مثل جلد 8 یا جلد 3 و یه بخشی از جلد 4 که مربوط به سوره اعراف و سوره آل عمران میشه رو این سالهای گذشته که ما در خدمت این جلسه بودیم مطرح کردیم. سوره بقره رو هم جای دیگه داریم میگیم، دیگه بقره رو موضوع این جلسه قرار ندادیم. به نظرمون رسید که از سوره یونس شروع کنیم. حالا فعلا سوره یونس و سوره هود رو موضوع قرار میدیم انشالله. جلد دهم المیزان میشه که این دوتا سوره مبارکه درش هست. تقریبا سوره هود علامه فرموده که مثل خلاصه قرآن میمونه، که اگر سوره هود رو کسی بخونه تمام اصول قرآن کریم در این سوره مبارکه موجوده. حالا یه مطالب دیگه هم دارم که به من شروع انشاءالله ساعت بعد عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان هذا لساهر مبین. ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلکم الله ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدأ الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط و الذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم به ما کانوا یکفرون. علامه می‌فرماید که اولا این سوره همونطوری که از آیاتش به دست میاد سوره مکیه، چون سوره‌ای که سوره مدنی هستن بیشتر به مسائل احکام پرداختن. بیشتر سوره مکی مربوط به امور مربوط به معاد و مبدأ، مسائل توحید و معاد. و بعد نکته دیگه این که نزلت دفعتن، ظاهرا یکی از سوره‌هایی که دفعی نازل شده، با اینکه از سوره‌های متوسط قرآنه ولی دفعی نازل شد. حالا استثناءاتی هم بعضی آیاتشو کردن که ما غرض سوره چیه؟ غرض از سورته ما ببینیم این سوره یونس خلاصه مطالبش چیه، هدف اصلیش چیه، چون هر سوره یه غرضی داره. غرض اصلی سوره یونس که الذی انزلت لاجل بیانه هو تأکید القول فی التوحید، یکی توحیده، من طریق الانذار و تبشیر، از طریق انذار و تبشیر که شیوه دعوت انبیا بوده. و موضوع دومش معاده، راجع به این دوتا اصل صحبت میکنه، توحید و معاد. محور قرآن کریم هم توحیده، یعنی اگر شما همه مطالب قرآن رو با همه عناوین مختلفش یه محور واحد بخواید براش پیدا کنیم میشه توحید. همه فروعات به این اصل برمیگرده، یعنی به توحید برمیگرده. همه اشکالات مربوط به توحیده، توحیده که جا نیفتاده تا بقیه مسائل جا نیفتاده. اگر توحید جا بیفته بقیه مسائل هم جا میفته. و سخت‌ترین علم توحیده، علمن و عملا. علمن خیلی سخته تا بفهمی و عملنش که هیچی، اصلا محاله، آدم شدن محال است. عملنش مشاهده است. علمنش اینه که بفهمی که خدا رازقه، این شاقه از توحید. عملنش اینه که مشاهده کنی که خدا رازقه کجاست. فرق، خیلی فرق بین دانستن و بین رسیدن، خیلی فرق بین دانایی و دارایی. ما که دانایی هم نداریم، الحمدلله. دانایی و دارایی خیلی فرق داره. من میدانم که توی بانک پول هست. شما میدانید توی بانک پول هست؟ چقدر پول دارید؟ دارایی پول با دانایی پول خیلی فرق داره. سخت‌ترین علم توحیده. علمن که بفهمی، عملن که بیاری. البته علم اگر تأکید بشه منجر به شهود میشه. نه هست کلا لو تعلمون علم الیقین لترمون الجحیم. اگر علم الیقین داشته باشی جهنم مشاهده. معلومه که شهود زیربناش علمه، منتها علم احتیاج به تأکید داره تا به یقین برسه. یقین میدونی چیه؟ همه میدانن که مرده مرده است. کی جرأت میکنه شب کنار یه مرده بخوابه؟ تو خسال خونه بخوابه، تو بیزهرا بخوابه؟ کی جرأت میکنه؟ همه میدانن که مرده هیچ کاری ازش نمیاد، ولی هیچ کس جرأت نمیکنه کنار یه مرده بخوابه. پدرش هم آدم از دنیا میره، میخواد شب زودتر بفرستدش بره سردخونه که شب تو خونه نباشه. اما یقین چیه؟ یقین اون مرده شوره است. مرده شوره تخت میره تو قصال خونه، ممکنه یه مرده رو هم بذاره زیر سرش بخوابه با من بالش، هیچ هم نمیترسه، اینقدر مرده دیده که یقین پیدا کرده. دقیقا داستان زندگی ما هم همینه. ما ابتدا باید علم توحید پیدا کنیم در اثر مطالعه و ممارست و استاد و کلاس و درس. بعد این علم باید به یقین برسه. چجوری؟ با زندگی. زندگی کارگاه عملیه. همه علوم خصوصا علوم اصلی یک کارگاه تئوری دارن، یک کارگاه عملی. شما ریاضی رو میخوانید، اما فقط به خواندن ریاضی که انسان ریاضیدان نمیشه. صدها مسئله باید حل کنه تا آنچه که به عنوان یک فرمول یا قاعده خونده براش جا بیفته. شما یه فرمول رو سر کلاس بهتون آموزش میدن، اما نمیتونی مسئله حل کنی. ده ها صد ها مسئله باید حل کنی تا تکنیک حل مسئله رو به دست بیاری. توحید هم همینه. در پهنه زندگی انسان به علم توحید دست پیدا میکنه. در روایت میخوانه که مؤمن زمانی شیرینی ایمان میره زیر دهانش، زیر زبانش، که بفهمه النزار النافع هو الله. فقط و فقط خداست که نفع میرسانه، خداست که ضرر میرسانه. اولا باید معنی اینو بفهمه که این معنیش چیه. ثانیاً بعد از اینکه معنیشو فهمید باید در پهنه زندگی اینو تجربه کنه. بعد از اینکه در پهنه زندگی تجربه کرد، اون علمش تأکید میشه. هر تجربه ای منجر به تأکید اون علم میشه. علم تأکید شده یه تجربه بالاتر میاره. تا جایی که این علم به یقین تبدیل میشه، همه عالم زیر رو بشه، این دیگه تکون نمیخوره. بعد از این شهوده، مشاهده میکنه که خداست که فقط نفع و ضرر میرسونه. بعد که مشاهده کرد دیگه تمامه دیگه. البته بعد از مشاهده مراحل دیگه هست. بعد از عین الیقین حق الیقینه، تحقق پیدا میکنه. بعدش هم برد الیقینه. برد الیقین، خنک شدن با یقین. برد الیقین اونجایی که خودش هم میگه شکنار جز خدای چیزی غیر از خدا باقی نمیمونه. پس این سوره محورش توحید و معاده. لذا از طریق انذار و از طریق تبشیر، یعنی ترساندن و بشارت دادن، که انها انزلت عقیب انکار المشرکین الوحی النازل علی النبی. بعد از اینکه مشرکین وحی رو انکار کردن و تسمیت هم القرآن به سحر و قرآن رو سحر نامیدن، رد الله سبحانه ذالک، خدا این بیانشون رو که قرآن رو سحر نامیدن رد میکنه. یه نفر هست با نظرات مختلف خیلی آشناست، میگفت که اگر که امروز پیامبر بیاد، فلان شخص که صاحب یه مکتبه، حالا من اسم نمیبرم، از مکاتب غربی رو میگفت، گفت قطعا فلان شخص رو توجه به مبانی که من ازش سراغ دارم به پیغمبر میگه دیوانه، آزاده. فلان شخص هم بهش میگه ساحر. این که قرآن میگه به پیامبر میگفتن ساحرون او مجنون، ساحره، یه دمی میگفتن مجنونه. بشر همون بشر 1400 سال پیشه. امروز هم اگه پیامبر بیاد یه عده بهش میگن ساحر، یه عده بهش میگن مجنون. اصلا اینو در خاطر مبارک داشته باشین، خیلی این مسئله اهمیت داره که قرآن بیان بیوگرافی میکنه. یعنی چی؟ یعنی بشر رو تحلیل میکنه. 1400 سال پیش بشر همین بوده، 1400 سال دیگه هم بشر همینه. غیر از اینه 1400 سال پیش و 14000 سال پیش اگه خیار تو این عالم وجود داشته، خیار سردی بوده. الان هم سردی 14000 سال دیگه هم اگه خیاری باشه و عالمی باشه و زمینی باشه و کشاورزی، خیار سردی. و اگه آدم اینو بخوره حالت سردی داشته باشه بدتر میشه، و اگه گرمی داشته باشه خوب میشه، و اگه متعادل باشه هیچی نمیشه. 1400 سال پیش همین بوده، الان هم همینه، 14000 سال بعد هم همینه. نعنا هم 14000 سال پیش گرمی بوده، الان هم گرمیه، 14000 سال بعد هم گیاه نعنا گرمیه. و 1400 سال پیش، 14000 سال پیش، 140000 سال پیش بشر بیوگرافیش اینه که اگر حاکم بشه فرعون میشه. قرآن داستان فرعون نقل نمیکنه، بیوگرافی بشر نقل میکنه، میگه آقا حکومت آدمو میکنه فرعون. ولی یه مگری البته داره، فرقی هم نمیکنه، هر کی میخواد باشه باشه. نه امامه میشناسه که بگه چون مثلا امامه رو سرشه دیگه این مثلا فرعون نمیشه، نه خیر. نه آیت الله میشناسه، نه دکتر سرش میشه. در قیامت اصلا نمیپرسن دکتر رحیمی، آیت الله رحیمی. حکومت کارش اینه آدم میکنه فرعون، مگر اینکه انسان یه چکشی داشته باشه. خب حاکم یه فرعون رو معرفی میکنه، یه سلیمان رو. بیوگرافی فرعون رو میگه، بیوگرافی سلیمان هم میگه. بیوگرافی سلیمان اینه: رب اوزعنی ان اشکر نعمتک. سلیمان وقتی این سلطنت عظیم رو میبینه گم نمیکنه خودشو، میگه خدایا به من یاد بده من نعمت تو، مال تو، مال من نیست. این میشه سلیمان. حالا شد حاکم، باید حتما مثل ایاز باشه. اینه که مولوی نقل میکنه اینا تمثیله، میگه گفتن که ایاز یه مقدار زیادی پول اونجا گذاشته، میخواد بر علیه حکومت اقدام کنه. سلطان محمود گفتش که، گفتن هر روز صبح هم که میاد میره تو اون اتاق و از اونجا میاد. گفت برین اتاق درشو بشکنین برین تو ببینین چی گذاشته اونجا. درو شکستن رفتن تو، دیدن یه صندوقه، باز کردن یه لباس گداییه. بعد عیازو صدا زد گفت این چیه؟ گفت این لباس گداییه، دوران که گدا بودم قبل از اینکه با تو آشنا بشم. حالا الان شدم وزیر تو، هر روز صبح میرم اینجا در این صندوقه رو باز میکنم، به خودم میگم عیاز تو این بودی شدی، این تو این بودی که شدی، این تو گدا بودی شدی وزیر سلطان محمود، خودتو گم نکنی. امام جواد فرموده انسان سه تا چیز لازم داره: یک، توفیق من الله، توفیق از جانب خدا. دو، واعظ من نفسه، باید خودش موعظه کن. منم یه تفسیری دارم برای این روایت. من میگم اگه توفیق من الله بیاد خودش موعظه میکنه، نیاد نمیکنه. اینکه آدم میشینه خودش موعظه میکنه توفیق الهیه. و سومیش قبول من ینصحو، قبول نصیحت. تا آدم خودش موعظه نکنه موعظه دیگرانو نمیپذیره. شما میگه منو موعظه میکنی، میگم ده تو چند سالته؟ کی به دنیا اومدی؟ اون موقعی که تو به دنیا اومدی من استاد حوزه علمیه قم بودم، نمیپذیرم ازت دیگه. مرغ 100 ساله رو جیک جیک نشون میدی؟ من اینجوری هم دیگه. قبول من ینسه ها، این ستار امام جواد فرموده انسان این ستار رو احتیاج داره: توفیق از جانب خدا، واعظی از نفسش و قبول نصیحت. خب قرآن بیوگرافی نقل میکنه، کار قرآن. لذا اگه امروز هم بیاد میگن ساحره، یه عده میگن مجنونه. با اهل بیت چیکار کردم؟ همون کارو با امام زمان میکنم. اهل بیت رو چیکار کردم؟ همون کارو با امام زمان میکنم. میکنیم؟ نمیکنن. ما خودمون جز رئیس کلاش، ما خیال میکنیم فقط ما طرفدار امام زمانیم، وقتی بیاد میفهمیم ما دشمنش. کی با مهدی بیام؟ کی با مهدی نیا؟ اون با معرفت تر بود. یه نفر میگفت میخواستم یه ختم بگیرم خدمت امام زمان برسم، میرفتم درس آقای بهجت. به محض اینکه این ختم رو شروع میکردم میرفتم درس آقای بهجت، میگفت که بعضی ها باید ختم بگیرن خدمت امام زمان نرسن. بدون اینکه خبر داشته باشه از این آقا، مخفی خودش بوده، سر خودش بوده، میگفت سر خودم بود، کسی خبر نداشت. به محض اینکه تصمیم گرفتم ختم بگیرم میرفتم خدمت ایشون برای درس، میگفت بعضی ها باید ختم بگیرن که خدمت حضرت نرسن. اینو گفتم قبلا یه جای احیا گرفته بودن، همه میگفتن بکه یا الله، سقفم داشت صدا میداد. خب بکه به زبان کردی یعنی بکن، این دیدن دارم میگن بکه یا الله سخم داره میاد پایین، گفت نکه یا الله نکه چیشی بکه سخم میاد. حالا بعضی میگن یا نه عجل الله زوره. امام زمان هم با زمان که کار نداره، با باطن کار داره. اگه به واقع مردم میگن عجل الله زوره، زور میکنه، چون به واقع مردم برعکسشو دعا میکنن، میگن نیا اونم نمیاد. اینه که میگن مهدی بیا، اگه پرده بره کنار میبینی داره میگه مهدی نیا. و این که مشرکین گفتن این قرآن سحره، رد الله و سبحانه و ذالکه علیهم به بیان ان القرآن کتاب سماوی. این قرآن کتاب آسمانیه، شما میگید سحره؟ نه خیر، کتاب آسمانیه. و ان الذی یتضمنه، قرآن چه چیزایی رو در خودش داره؟ من معارف توحید، معارف توحیدی داره. مثل چی؟ که وحدانیت خدای تعالی، علم خدای تعالی، قدرت خدای تعالی و انتهاء این جهان خلقت به سمت حق تعالی، که انه این جهان خلقت با تمام ریز و درشتش همه مسافران یک کشتی واحدن، که غایت این کشتی در لنگرگاهیه که اونجا خدای تعالیست، غایت سیر و سفر به سمت خداست. و عجائب سنن هیفی خلقه، سنن عجیب حق تعالی رو بیان میکنه قرآن. و رجوع هم جمیعا الیه به اعمال هم، و اینکه همه به سمت حق تعالی رجوع میکنن با بسته اعمالشون. التی سیجزون بها، اعمالی که این اعمال سلام علیکم برنامه زندگیشونه، کارنامه زندگیشونه، به اون جزا داده میشن. خیرن او شرن، چه خیر باشه چه شر، کل و ذالکم معتدل علیه. اینام همه چیزایی است که آیات و سماع و الارض، آسمان و زمین به اینا خبر میده. اگر کسی تماشایی به عالم خلقت بکنه، منتها متاسفانه ما وقت نداریم. میگه اگه ازشون بپرسی این عالم کی خلق کرده، میگن الله. خیلی ها نمیگن. چرا؟ شما وقت نداریم، ما مشغولیم دائما، از صبح تا شب، از شب تا صبح گرفتاریم، فرصت نداریم، خلوت نداریم. اگر انسان توفیق خلوت پیدا بکنه، با خودش خلوت کنه، متوجه میشه که این عالم خدایی داره دیگه. برهان نمیدونم چی و برهان ایکس و ایگرگ و اینا هم نمیخواد که بعد به اون برهان بیان اشکال کنن، دوباره به اشکالش اشکال کنن. یه نفر میخواست برای این اثبات خدا بنویسه، دخترش ازش پرسید میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام اثبات خدا بنویسم. گفت اف الله شک، آیه قرآنه، اف الله شک، می قلمو گذاشت زمین دیگه ننوشت. شکی در چی میخوای تو برهان بنویسی؟ چشم باز کن، چشم دل باز کن که جان بینی. ببخشید من این حرفای گنده تر از ذهنم میزنم، حرفای من نیستی. من وقتی که دیگه شروع میکنم کنترل از دستم در میره. بعضی چیزایی که میگم ما رو اینکه کنترل از دستم در نرفته به اساس بی ادبی بذارید. عرض به حضور شما که و اگر اینو میخواستم که اگر انسان، من اینو فهمیدم ولی ندیدم، ولی فهمیدم باورش دارم، اگر انسان به این شهود دست پیدا نکنه به درد نمیخوره. همه کتابهای علمی رو از حفظ باشه فایده نداره، شک میکنه. یه نفر مدرس مسلم اسفار بود در قم، در همه چیز شک کرده. مدرس اسفار خیلی مشکله، خیلی دانش میخواد که مدرس دوره اسفار باشه. ممکنه شما یه تیکه از اسفار رو بیاری منم بخونم، ترجمه کنم، شرح هم بدم، ولی مدرس دوره اسفار به یه دلیلی که حالا نمیخوام وقت کلاس بگیرم، به دلیل خصوصیت خود این کتاب، خیلی کار مشکلیه. یعنی باید اون کسی که میخواد این کارو بکنه تمام اسفار احاطه داشته باشه. کار سختیه. در همه چیز شک کرده. اینه که علامه طباطبایی فرموده که همه این علوم باید منجر به تجربه دینی بشه. اگه منجر به تجربه دینی نشه، انسان از علم تنها بهره نمیبره. تجربه دینی همون که اول بحثمون عرض کردیم، اون یقین است. اون یقینه تجربه دینی شهود نیست، خواب نیست. اون یقین است. چون شهود از کجا؟ شهود چه شیطانی باشه؟ ملاک شهود چیه؟ حتما احتیاج به علم داره. شهود به تنهایی کافی نیست. شیخ فلان و نمیدونم چی فلان و ممکنه ما به شفاعتشون هم محتاج باشیم، ولی اشخاصی هستن قضایان فی الواقعه، برای خودشون خوبن، به درد هدایت نمیخورن. هادی باید کسی باشه که تمام مسیر رو بشناسه و نیست مگر عالم. اون که یه عملی داشته، خداوند یه چیزی بهش داده، شاید یه شهودی هم داشته باشه، ولی شهود بعضی از بزرگان میگفتن ما به شهودهای خود، به شهود آقای بهادینی اهمیت نمیدادیم. آقای بهادینی خودش به شهود خودش اهمیت نمیده. من سند دارم، من سند محکم دارم با یه واسطه. آقای بهادینی خودش به شهود خودش اهمیت نمیده. شهود، شیطان هم در شهود میتونه دخالت کنه. یقین میخواد. یقین جز از ناحیه علم حاصل نمیشه. و یهتدی الیه العقل السلیم. آسمان و زمین میگن، عقل سلیم هم میگه. عقل سلیم. آقا الان روزگار عجیبیه، ما بسیار خطاکاریم. در پیشگاه خدا، در پیشگاه پیامبر خدا، در پیشگاه ائمه اهل بیت ما خطاکاریم. ما جلوی گفتگو رو تو جامعه گرفتیم. مگه دنیا فقط این کشور ماست؟ مگه اگه شما جلوی گفتگو رو بگیری، گفتگو نمیشه بیرون مرزها؟ بیرون مرزها گفتگو میشه، نتیجهش که سیل شبهات سرازیر میشه تو مرز ما. اون وقت ما جلو گفتگو رو گرفتیم، تربیت نشدیم. آقا تا من اندیشم به شما نخوره، نه شما روش میکنی نه من. شما تا از من سوال نکنی، من خیال میکنم هر چی میگم درسته. شاید من الان دارم اشتباه میکنم، شما اشکال کنیم، لازم جلسه ما جلسه گفتگوه. شما اشکال کن. چه بسیار سوالاتی که از انسان میکنن، انسان در اثر اون سوال رشد میکنه. آقا سوال کردی جوابشو بلد نیستم، ولی جواب داره، میرم فکر میکنم، بعد میرم از یه عالم میپرسم، اون عالمم رشد میکنه. اون عالمم اگه بلد نباشه میره از عالم درجه بالاتر خودش میپرسه، اون عالم درجه بالاترم رشد میکنه. ولی وقتی جلو گفتگو رو گرفتی، به عالم درجه یک نامه مینویسن، ازش سوال میکنن، بعد میذارن روی اینترنت، میگن ببین ما چی سوال کردیم، چی جواب داده. چون اون آقا فکرش یه جای دیگه کار کرده. ما جلوی گفتگو رو گرفتیم، ولی شبهات جلوش گرفتن شد، در همه چیز اشکال وارد کردن. آقا کی گفته نهج البلاغه مال امیرالمومنین؟ بیا با علوم روز بهت ثابت میکنم. من ثابت نمیکنم، دارم شبهه رو نقل میکنم. حالا اخوی گفتن که این رحیمیه وهابیه یا بهاییه که اینجا صحبت میکنه. گفتم بابا دیگه ما حالا باز وهابی یه چیزی، بهایی دیگه نمونه میخوره، بهایی دیگه فرقه هستی که بابا. ما نه وهابیم نه بهایی، این حرف من نیست، دارم شبهه رو نقل میکنم. شبهه میکنه، میگه ما با یه سری در علوم روز، الان شما میخوای ثابت کنی که این متن آیا مال 1400 سال پیش هست یا نیست؟ آیا این ادبیات، ادبیات 1400 سال پیشه؟ بله. مثلا شما اگه یه نوشته نقطه دار بیاری بگی این مال امیرالمومنینه، خب من تکذیبت میکنم، چون در زمان امیرالمومنین نقطه وجود نداشته، کتابت به خط کوفی بوده، خط کوفی هم نقطه نداشته. من شما رو تکذیب میکنم. حالا ممکنه شما بخوای ثابت کنی این نوشته مال امیرالمومنینه، بگی بابا ببینیم، بابا امیرالمومنین عالم به ماکان و به ما یکون بوده. خب این دیگه برای خودته، به من نمیتونی ثابت کنی، درسته؟ تو دل خودت قبول، امیرالمومنین عالم به همه خطوط عالم بوده، ولی الان تو جامعه جهانی امروز نمیتونی ثابت کنی که این نوشته مال امیرالمومنینه. میگن این چیزایی که تو نهج البلاغه است، اینا رو هم ایرانیات جعل کردن به اسم امیرالمومنین. اصول کافی هم که الکافی کافن لشیعتنا، ریشه اونم برات میزنن، ریشه امام زمان هم میزنن. الان شنیدید چهار تیکه، امام زمانی در کار نیست. اثبات کن که امام زمانی بوده، همه دلایلی که میشد اثبات تاریخی کرد که یه همچین فردی بوده، ریشه‌شو میزنن. بعد چند تا روایت های عجیب غریب هم داریم دیگه، اونا رو هم میارن من شما رو دست میندازن. حالا شما چی جواب میخوای بدی؟ من یه راهی انتخاب کردم از این جمله علامه، ملاحظه بفرمایید، این جمله رو اول بخونم بعد من چه راهی انتخاب کردم. میخوام کمک بگیرم، شما منو نقد کنید، ما چون در معرض شبهاتیم باید جواب داشته باشیم برای جامعه امروز دیگه. یکی از خطاهایی که کردیم، جلو گفتگو رو گرفتیم، خودمون روش نکردیم. یک اشتباه. دومی که کردیم، یه دین نفرت انگیز رو به مردم نشون دادیم. دین بددینی ما منجر به بیدینی نسل جدیدمون شده و دین گریزی و دین ستیزی. بددینی، بسم الله الرحمن الرحیم، قال حسین رحیمی، این میگه ما رو علامه طباطبایی نیست، قال محمد حسین رحیمی بددینی منجر به بیدینی و دینگوریزی میشه، منجر به دینگوریزی و دینستیزی میشه. این جمله از من است. آقای امجد به من گفته روی این مانور بده، این جمله خیلی جمله خوبی، روش مانور بده. آقا بددینی، شما اگه یه دین بد نمایش بدی من یا فرار میکنم از دینت یا مبارزه میکنم باش دیگه. ببینید الان تو خانواده ها چه خبره، کمی دور و برتون نگاه کنید ببینید چه خبره. حالا من چی کار کنم؟ من از شما کمک میخوام، به من کمک کنید. آیا من این راهی که پیدا کردم درست یا غلط؟ الله میفرماید که آسمان و زمین به این مطالبی که در قرآن هست شهادت میدن و یهتدی الیه العقل السلیم، عقل سلیم هم انسان رو به سوی این معارف هدایت میکنه. حالا من چی میگم؟ من اینطوری میگم، من میگم که فرض کن اصلا امیرالمومنینی نیست، فرض کن اصلا امام صادقی نبوده در تاریخ، پیغمبری هم نیامده، یه چوپانی بوده تو ده، این ارشد بلاغه رو اون گفته، فرقی میکنه؟ بله. برای شما الان فرق میکنه که قانون اساسی رو کی نوشته؟ فرق میکنه یا نمیکنه؟ مثلا اگه به شما ثابت کنن که شهید بهشتی در نوشتن قانون اساسی هیچ شرکتی نداشته، اینجوری نیست، دارم مثال میزنم ها. حالا اگه فردا برام میگه رحیمی گفته شهید بهشتی هیچ شرکتی نداشته، من دارم مثال میزنم، مثلا میگه آقا شهید بهشتی در نوشتن قانون اساسی هیچ مشارکتی نداشته، شما براتون فرق میکنه؟ فقط نهایتش اینه که میگه برم یه دور دیگه این قانون اساسی رو بخونم ببینم اگه به درد نمیخوره. حالا فرض کن این قانون اساسی یه قانونی داره که به درد نمیخوره، جامعه رو نمیشه باش اداره کرد، زندگی رو فشل میکنه، میگه چون شهید مطهری گفته من به این عمل میکنم، زندگی تو فلج کرده. شما با قانون کار داری یا با قانون گذار؟ بله با قانون، چون قانون میخوای باش زندگی کنی. آقا من نهج البلاغه رو باز کردم دیدم توش نوشته اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس، در رفتارت با مردم خودتو ترازو قرار بده. شما انسانی، میپسندین اینو یا نه؟ نگفتم شما مؤمنین، مسلمانین، شیعه دوازن، اصلا شما هیچ کدوم از اینا نیستی، فقط انسانی، همه اطلاعاتتون رو بریزین دور، به فطرتتون مراجعه کنین، میپسندی یا نمیپسندی؟ بله؟ آقا خودتو ترازو قرار بده در رفتارت با مردم. اون چیزی که برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. دوست نداری زباله بیارن بزنن در خونه، تو هم زباله نبر بذار در خونه مردم، اونم بذاری زیر ماشین، میذارن زیر ماشین آقای برادر گربه و اینا هم که میرن اونجا، خود ماشین هم یه دور از روش رد میشه دیگه، اون آقای زباله کش هم رقابت نمیکنه اینو ببره. خب دیگه چه زیر ماشین میذاره؟ خب بذارم در خونه داخل من ببرم بذارم تو سطل زباله. شما دوست داری زباله بیارم در خونت بذارم، شما نبر در خونه مردم بذار. میپسندی یا نمیپسندی اینا؟ لازمه حتما بگه امیرالمومنین گفته، لازمه سند نهج البلاغه رو برات ثابت کنه. بالا اگه ایشون هم نفهمید بگو من اینو نفهمیدم، کمال و توحیده این نفی و صفات ان کل معلول کل قائم سواه معلول، خب اینو نمیفهمم، حالا نفهمید بذار کنار. اما چند درصد نهج البلاغه از ایناست؟ دو سوم روایات. حالا من آمار نمیدم، تا اونجا که من بررسی کردم روایات دستورالعمل های زندگی است. چیکار دارم کی گفته؟ هر کی گفته. آقا من اینو الان میبینم اگه اینو کسی اجرا بکنه دنیا اصلاح میشه. حالا امرونی بوده نبوده، امام زمان به دنیا اومده نیومده، حالا مثلا امام زمان به دنیا نیومده، الان چه مشکلی به معارف شما چی اضافه شد؟ از معارفتون چی کم شد؟ من با دستورالعمل کار دارم، با سندش کار دارم، خدا شاهده، خواهید دید انشاءالله در قیامت خود امیرالمومنین هم با سندش کاری نداره. یعنی امیرالمومنین اگه بگن آقا این نهج البلاغه رو حسین رحیمی گفته، امیرالمومنین براش فرقی میکنه؟ منم که برام فرق میکنه، کتابم به نام شما چاپ شه ناراحتم، اما امیرالمومنین که نهج البلاغه نگفت که کتاب چاپ کنه که حق و تألیف بگیره. علی میخواد این قوانین در زندگی بشر اجرا بشه، حالا هر کی گفته، یه چوپانی گفته. حالا شما میگید سند حرفت کجاست؟ میگم سند حرفم عاشق محمد بهاریه، عاشق محمد بهاری شاگرد آخون ملا حسین قلی همدانی، ایشون فرمود اگه همه این چیزهایی که پیغمبر خدا گفته به نام یه چوپانی در بره، پیغمبر براش فرقی نمیکنه. پیغمبر اومده که مردم دروغ نگن، ربا نخورن، حق همدیگه رو تضییع نکنن. حالا میخواد این بگه قال رسول الله دروغ نگی، بگو قال حسین رحیمی دروغ نگید، پیغمبر براش فرقی نمیکنه. به همین خاطر انبیا رو اگه الان بیاری، انبیا رو اگه الان بیاری هیچ کدوم نمیان تو ایران زندگی کنن. یا یک جامعه ای نشون بدید که به دستورالعمل‌های شما نزدیک، هیچ کدوم کشور ما رو نشون نمیدن. برای اینکه توش کشور ما ساعت یک نصف شب یادم میفته با زنمون دعوا کنیم، داد و بیداد و عربده و در رو با هم بکوب. و اونجایی که از رفقای من رفته میگه ساعت 10:30 شب رفتم حمام، صبح همسایه اومده نامه برام نوشته که اینجا باید ساعت 10 شب بخوابی، 10 به بعد اگه شما بری حمومی صدای آب که از لوله میاد منو اذیت میکنه، من میرم به پلیس شکایت میکنم. چرا؟ چون اونجا برای ساکن اون شهر حق خوابیدن قائل شده. یکی از حقوق انسان اینه که شبا باید بخوابه. شما توی این جامعه این حقو دارید؟ تازه تو جامعه ما اگه یه خونه ای رو بخوان خراب کنن، شبا میان نخالشو میبرن. دیدی این ماشینا میان، ما تو محلمون یه ساختمون رو میخواستن خراب کنن، کوچه ما باریکه، فقط یه شب تا صبح این دستگاه بیل مکانیکیه که از این شنیای تانک داشت طول کشید تا از سر کوچه بره ته کوچه که میخواست بره برسه به اون محل، یه شب فقط. اون وقت اینا تو خیابون ایستادن آی بیا این ور بکش اون ور، بعد ماشینا رو یکی میرفتن ساعت 1 نصف شب زنگ خونه ها رو میزدن که مردم بیان ماشیناشون رو جابجا کنن. اینجا قانونیه که اگه بخواد نخاله تخلیه کنه بعد شما مگه حق خوابیدن داریم؟ مگه آدم شب میخوابه؟ چون ما حق خوابیدن نداریم، تو جامعه ما هیچ مرجعی وجود نداره که من برم به شکایت کنم. الان به کجا باید برم شکایت کنم؟ که من دیشب قسم بخوابم نشده، میگه برو حاجی کش که تو حساب بخوابم. ما ایام عید اومده بودن یه جدول وسط کوچه‌مون رو می‌خواستم بکنن، جدول سالمون کندن بذارش، یه جدول گذاشتن سال بعدش همه قل بکن شد. از یکی از مامورای شهرداری پرسیدم، گفت 5 نفر اینجا چیز عوض کرد، چی میگن کارگزارایی که میان اینجا، پیمانکار عوض کرد و هر کدومم کلی خوردن توی کوچه 100 متری. ایام عید از 4 اومدن صبح تا شب مته می‌ذاشتن، شب تا صبح می‌مدن اسفالت می‌کردن. میگفت یه جایی رو داشتن یه عده می‌کردن یه عده پر می‌کردن، یکی یه خورده اینا رو تماشا کرد، این کار عاقلانه نیست. گفت آقا ببخشید شما چیکار می‌کنید؟ گفت ما 3 گروه بودیم، یه گروه می‌کندن، یه گروه لوله می‌ذاشتن، یه گروه پر می‌کردن. امروز اونایی که لوله می‌ذارن نیومدن، ما داریم کار خودمون رو می‌کنیم. شما مگه شب حق دارید بخوابید؟ کی گفته باید بخوابید؟ بله.
این مثلا سوالی که جا میشه این که میگن مثلا حالا این شخص اصلا امام علی این کتاب رو ننوشته،
خیلی خوب ننوشته باشه،
مثلا این سوال برای ما ایجاد میشه. دو تا مسئله هست اینجا، یکی این مطلب چون بلاغه رو نگاه میکنی از هر کس آقل، یعنی هر کسی رو بخونه متوجه میشه که یه حکیمی یا آدم
بله. میگفت یه نفر نهج البلاغه خونده بوده، گفته بوده این شاگرد خداست.
من مثلا اینجا یه مسئله این مطرح میشه که خب مطلب نهج البلاغه رو هر کی نوشته باشه، ولی یه سوالی هم برام ایجاد میشه، مثلا او علت اینکه خب حتما مقید میشه که این مطلب حتما از معصوم بوده باشه، اینه که میخواییم از یک منبعی باشه که امکانه اینکه از هوا هوس بوده باشه، امکانه اشتباه روش نبوده باشه.
بذارین در ترازوی عقل، اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس از ترازوی هوا صادر شده. برین تو آمریکا بپرسین، بگین از یه آمریکایی، از یه کانادایی، از یه ایتالیایی، بگین آقا این قانونه، دین ماست، به نظر شما این از منبع هوا و هوس صادر شده؟ ترازو انسان داره. ملا صدرا در کتاب مفاتیح الغیب یک فصل رو به ترازو اختصاص داده و تمام ترازویی که اونجا معرفی کرده ترازوی عقله. میگه من کلام پیغمبرم میذارم تو این ترازو شناسایی میکنم. به خاطر اینکه ما تبعیت میکنیم از عقلمون استفاده نمیکنیم. ببین ما الان داریم راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم، شما شرایطش رو رعایت کن نتیجه بگیر. میگه عقل تو به کار ببند. عقل چطوری انسان میتونه به کار ببنده؟ هوا رو بذاره کنار، منفعت شخصی رو بذاره کنار، بشینه به عنوان یه انسان این مطلب رو بذاره در ترازوی وجودش، ببینه میپذیره یا نمیپذیره. به عنوان یه انسان این مطلب رو بذاره در ترازوی وجود خودش، ببینه میپذیره یا نمیپذیره. چون رای غیر از این نیست، ما سندشناس که نیستیم که. حالا اینجا میفرماید معارف قرآن عقل سلیم، نگفت عقل، گفت عقل سلیم. عقل سلیم یعنی عقلی که مجرد از حواس. علامه حلی وقتی که در محاسبات فقهیش به این نتیجه رسید که آب چاه در اثر نجاست منفعل نمیشه، تا زمان علامه حلی همه علما اعتقاد داشتن که آب چاه در اثر ملاقات با نجاست نجس میشه. این اول شرح علامه داریم که دلوها رو میگه، نمیدونم موش افتاد انقدر دلو بکشید، نمیدونم شطور افتاد انقدر دلو بکشید، نمیدونم عذره رتبه افتاد انقدر دلو بکشید، یابسه افتاد انقدر دلو بکشید. این هم اوایل شهر علوم است که هر کی میخواد از حوزه فرار کنه دو تا جا باید فرار کنه، یکی این آب خاص، یکی هم اول هدایه است. هدایه اون قسمتی که غیر منصرفا رو میگه، من از این کتاب جدید حذفش کردم. غیر منصرفا رو وقتی هدایه میگه، هدایه اصلی هم طلبا در میرن دیگه از هو طلبگی. یکیش همین آب خاص. تا زمان علامه حلی اعتقاد داشتن که آب چاه در اثر ملاقات با نجس متنجس میشه. علامه حلی محاسبات فقهی کردید متنجس نمیشه. بعد یه دفعه یادش افتاد ما تو خونمون یه چاه داریم، نکنه به خاطر چاه آب خونه خودمون این کار کردیم. دستور داد چاه پر کردن. میدونی چاه پر کردن یعنی چی؟ تو اون زمان چاه یعنی لوله کشی آب. یه ساعت آب قدشه چه حالی به ما دست میده؟ یه ساعت آب قدشه. دستور داد چاه رو پر کردن، دوره حساب کرد، گفت نکنه این که من به این نتیجه رسیدم به خاطر چاه آب خودم باشه. چاه رو پر کرد، دوباره محاسبه کردید، نه به همون نتیجه قبلی است. حالا آدم چاهشو پر کنه بعد بشینه حساب کنه. ما غالبا احکامی که صادر میکنیم به خاطر چاه آب خودمونه. میگه یه مرجعی رو نشون بده که آسون بگیره. مگه شرط تقلید و مرجعیت آسون گرفتن؟ شرطش میگن علمیت. البته آقای مطهری میگه که شرط پول گرفتن عدم علمیت بود، همه میگفتن ما غیر علمیم. ولی بودن علمایی که در مقام مرجعیت بودن، مرجعیت رو کمربند جهنم میدونستن. مرحوم اسد عبدالهادی شیرازی نابینا میشه، میگه الحمدلله ما از گردونه خارج شدیم، سلام. یعنی دیگه مرجع نمیشیم چون نام شد مرجع. علمای اسلام اینا بودن. فهیه معان حقه. ببین این فرمایش شما رو داره جواب میده. اگر کسی با عقل سلیم به قرآن نگاه کنه، میبینه قرآن معانی حق است. من یه سوال از شما میکنم، تا حالا شده با یکی دعوا کنی؟ خیلی شده دیگه، درگیر شدیم ما. مثلا یکی پیچیده جلومون، اون مثلا به ما گفته همار، ما گفتیم جد آبادت همارن، همینطوری ادامه پیدا کرده. شده دیگه درگیر بشین دیگه. شده درگیر نشین؟ گاهی ممکنه شده. آدم در هر تاریخی از عمرش یاد اون روزی که درگیر شده میفته، به قول امروزی ها انرژی منفی بهش سرایت میکنه. غیر از اینه، حتی اگه یارو زده باشه، اتفاقا اگه آدم بزنه بدتره، چون بعدن که خش فروکش میکنه یادش میاد من یه بار یکی رو زدم. دوران مدرسه یه ضربه زدم به یکی، همه لاتای کلاس برام کف زدن، از اون ضربه‌ای زدم که دوست دارم. اما هر وقت یادم میفته در درون خودم احساس ناراحتی میکنم، دیگه هم پیداش نگردم برم ازش حلالیت بتنم، یه کله زدم تو دماغ یک. شما هر زمانی که اون درگیری یادتون میاد انرژی منفی بهتون سرایت میکنه، ولی اون جایی که گذشت کردین یا اصلا یادتون نیست یا هر وقت یادش بیفتید انرژی مثبت بهتون سرایت میکنه. خب قرآن کریم همینو میگه، میگه اذا خاطب هم الجاهلون قالوا سلاما. وقتی یه جاهل مخاطبت قرار میده با سلامتی باش برخورد کن. اینو لازمه قرآن بگه یا خود آدم میفهم؟ بقیهش هم همینطور. خذ العفو و عمل بر عرف و عرض عن الجاهل. آقا شما هوای نفس رو بذارین کنارا، با هوای نفس قضاوت نشه. بدون هوای نفس خود ماها که ناراحتیم. ما از سیئه ناراحتیم یا از مسیح؟ بله ما چون گرفتار هوای نفسیم از موسی اینا راحتیم، اما انسانیت از موسی ناراحته یا از سیئه؟ از سیئه ناراحته. شما از دروغگویی ناراحتی، از دروغگو که ناراحت نیستین که. شما دلتون میخواد این دروغگو دیگه دروغ نگه، راستگو بشه، پس شما از دروغگویی ناراحتین. حالا باید برنامه تربیتی بریزیم که دروغگو رو حذف کنیم یا دروغگویی رو؟ باید دروغگویی رو حذف کنی. دروغگو رو حذف کنی، فردا یه دروغگو دیگه میاد، فرقی نمیکنه که این آدمو شما حذف کنی که چیزی درست نمیشه. شما ظالمو حذف کنی که مشکل حل نمیشه، ظلمو باید حذف کنی. قرآن چی میگه؟ قرآن میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه. میگه سیئه رو دفع کن. یعنی چی؟ یعنی مسیء رو دفع نکن، سیئه رو دفع کن. یعنی چی؟ ساده شو بگم. سادهش اینه، یه شخصی وارد مسجد شد، به پیغمبر خدا توهین کرد، اصحاب رگ غیرتشون زد بالا و خواستن اینو بگیرن تیکه تیکش کنن. پیغمبر خدا جلوی اینا رو گرفت، این طرف رو برد منزلش، ازش پذیرایی کرد و یه پولی هم بهش داد. و اینا انسانه دیگه بالاخره. تو خب تو چی میگی؟ خب مثلا من میگم اشهد ان لا اله الا الله. خب منم همونو میگم. بعدم یه کلام تشکرآمیزم به زبان آورد و پیغمبر خدا فرمود که میشه بیای تو مسجد اینو جلو اصحابم بگی. حالا شما ببین ما کجا، این پیغمبر کجاست؟ عمرانه که ما بتونیم این کار ساده رو انجام بدیم، که کار خیلی سخت. گواره میشه، اومد مسجد و اون کلام تشکرآمیز رو به زبان آورد و رفت. پیغمبر خدا فرمود مثل من و مثل شما مثل اون کسیه که شتورش رو گم کرده بود، همه میدویدن که شتوره رو بگیرن، بیشتر رم میکرد. گفت تو رو خود دست بکن شتور من نزنه، من خودم میتونم اینو. برید شما کنار، من خودم این شتورمو میگیرم. یه دسته علف برداشت، آرومانو رفت جلوی دهن شتوره گرفت، ابزار شتوره گرفت. گفت اگه من شما رو دیروز رها کرده بودم اینو میکشتید، این کافر از دنیا میرفت. من با یه محبت مختصر اینو هدایتش کردم. حالا اینجا پیغمبر مسیء رو دفع کرد یا سیئه رو دفع کرد؟ خب دیروز اگه میداد دست اصحاب، اصحاب مسیء رو دفع میکرد، پیغمبر سیئه رو دفع کرد. گفت طرف اومد ببینید، خب حالا شما تصور بکنم پیامبر کجا، یه عرب بیابانی اومده، محمد کیه؟ پای منو بشور. اه پای منو بشور. اصحاب رگای گردنشون زد بیرون و حضرت اینا رو ساکت کرد و پای اینو شست، دست و پای اینو شست. بعد گفت که خب حالا تو چی میگی؟ گفت من میگم که اشهد ان لا اله الا الله. خب من میگم اشهد ان لا اله الا الله. اینو گفت و رفت. بعد حضرت اصحاب فرمود این عرب بیابانیه. عربای بیابانی رسمشون اینه که وقتی وارد مهمون بهشون وارد میشه، صابخونه باید دست و پای مهمون رو بشوره. بعد از اون هر چی صابخونه گفت مهمون باید گوش بده. این اومد طبق رسم خودش گفت پای منو بشور، منم پاهاش شستم، اینم مسلمان شد. حالا یکی بیاد تو خونه ما گفت پای منو بشور، پای تو رو بشورم. حالا شما فرض کن اصلا پیغمبری نبوده، خب این داستانم دروغه، من چاکر اون آدمی هستم که این کارو کرده، من مرید اون انسانی هستم که این شیوه تعلیمش باشه و من خودم اینجوری نیستم ولی دلم میخواد اینجوری باشم. حالا بگو پیغمبری نبوده. نبود. من اصلا با بود و نبود پیامبر کاری ندارم. مگه پیامبر خودش با بود و نبود خودش کار داره؟ پیامبر کجا تو این قرآن اسم خودش آورد؟ دو سه جا اسم مبارک است، خدای تعالی گفته، خدا گفته محمدون رسول الله. پیغمبر اگه خودش گفته، گفته انا رسول الله. یه جا اسمشو میبینید که خودش اسمی از خودش آورده باشه؟ یه قرآن در 23 سال آورده، هیچ جا اسم خودشو نیورده. یکی کتاب اخلاق نوشته، تو مقدمه صفحه اولش 5 بار گفته آیت الله العظمی. برای حوزه علمی هم نوشته کتاب اخلاق. خب اون طلبه که 5 بار تو صفحه اول بخونه آیت الله العظمی، این اخلاق تربیت میشه؟ فرق ما و پیغمبر اینه، پیغمبر نمیخواد اسم خودشو هیچ جا بیاره. آیا باید مرام اهل بیت در جامعه گسترش پیدا بکنه یا نام اهل بیت؟ بله ما عاشق نام اهل بیتیم، در جان انسان ها محبت اهل بیت هست. لذا میگن یه پرچم میزنن میگن یا حسین، مردم جمع میشن. ما با اونا مخالف نیستیم، ما داریم جواب اونیو میدیم که میگه سند نداره. میگه فرض کن سندم نداره، اصلا فرض کن پیغمبری هم نبوده، اصلا فرض کن کربلایی نبوده، من مرید اونی هستم که زن و بچه‌شو فدای همه عالم کرده، گرچه کل عالم لیاقت این کارو نداشتن. یکی نیست از امام حسین بپرسه بگه چرا این کارو کردی؟ مگه ما لیاقت داشتیم که برای ما این کارو بکنیم؟ میگه فهیه معانی حقه، این قرآن معانی حقه. میخوام بگم معانی حقه یعنی چی؟ یعنی اگه یه انسان سالم العقل این قرآن رو بخونه هیچ کاری نداره، کی فرزاد قبول میکنه. ادفع بلتی یا احسن و سیه، اینو هیچ انسانی در هیچ نقطه ای از عالم نیست که نپذیره. که آقا سیعه رو دفع کن نه موسیعه، بدی رو دفع کن نه بدکارو. بدکارو زدی کشتی، بدی رو که از بین نبردی. الا ولا یدل علا مثلها الا کلام حکیم، فقط و فقط یه حکیم میتونه این قرآن رو بیاره. مثل که مثلا ببین خیلی ساده است، من اینو به شما نشون بدم بگم اینو یه دیوونه ساخته، شما قبول نمیکنیم. بگه آقا جان اینو دیوونه نمیتونه بسازه، این نشانه علمه، دیوانگی نبود علمه، این دوتا با هم جمع نمیشه. شما این قرآن رو به هر کی نشون بدیم میگه این آدم حکیم اینو گفت. میگم که به یکی عربی بیابونیم نشد بلاغر نشون دادن گفته این شاگرد خداست، سواد نداشته، از عبارت میفهمه میگه این شاگرد خداست، این هر کی بوده شاگرد خدا بود. لا سحر مزوق باطل، قرآن سحر نیست. وقت جالب اینجاست که خود کلامشون هم تناقض داره. قالو ساحرون او مجنون، گفتن یا ساحر یا دیوونه است. این خودش تناقض داره. چرا؟ چون سحر خودش یه علمه، دلالت بر عالم بودن و تجهیز حواس اون شخص میکنه. جنون ولی دلالت بر پراکندگی حواس میکنه. این چطوری میشه ساحرون او مجنون باشه؟ دیوونه که نمیتونه. سحر یه علم عالمه، مثل اینکه بگی یا نجار خیلی خوبی بوده یا دیوونه بوده، که جمع نمیشه این دو تا با هم دیگه، این دوتا در یه موضوع جمع نمیشه. و دلیل و علاما ذکرنا، دلیل این چیزی که ما گفتیم افتتاح سوره است با این کلام که اکان للناس عجبا، مردم تعجب میکنن که اوحینا الی رجل منهم، به یکی از خودشون وحی کردیم. یکی از اشکالاتی که میکنن اینه، خب این پیغمبر چه فرقی با بقیه داره؟ ان انزل الناس، تعجب میکنن، یه عده تعجب میکنن، یه عده میگن قال الکافرون ان نازل سائر مبین، ولی در ادامهش پیغمبر تسلیت میده، میفهمد و تبع ما یوها الیک وصبر، تو تابع وحی باش و صبر کن. ثم عوده تعالی الی مساله الایحاء بالقران و تکذیبهم له فی تضاعیف الایات الی آخر. نکته دیگه این که یکی از مختصات سوره یونس انذار به قضای عدل بین نبی و امته. در سوره یونس اعلام کرده که به زودی یک قضاوت عادلانه بین پیامبر و امت خواهد شد. فتکرر هذه الآیات والافتتاح والاختتام بما یدل علی ان الکلام مبنی علی تعقیب، چون اینا انکار کردن، پیامبر اعلام کرد اینا انکار کردن، اون انذار کرد اینا انکار کردن، اون تبشیر داد اینا انکار کردن، میگه به زودی ما بین شما حکم میکنیم. عمده کلام وعیده، وعید یعنی ترساندن. الا مکذبی آیات الله منازل امه به عذاب یغزی بین النبی و بینهم. خب این کلیت سوره است. حالا بحث توحید و معادش. الف لام را تلک آیات کتاب الحکیم، این که میگه تلک، در ادبیات میگن ما یه حاضهی داریم یه تلک داریم. حاضهی اشاره به نزدیکه، تلک اشاره به دوره. یعنی من اگر میخوام به این کتابی که مقابلم اشاره کنم میگم حاضه الکتاب، میخوام به کتاب ایشون که دورترین نقطه نشسته بگم میگم تلک الکتاب. چرا میگه تلک آیات الکتاب؟ چون گاهی از اوقات اشاره از مقام حسی خارج میشه، مقام معنوی پیدا میکنه. گاهی دوری و نزدیکی حسیه، گاهی معنویه. یعنی یه چیزی که در اوج معنا و عظمت قرار داره وقتی میخوام به اون اشاره کنن میگن تلکه. بزن نگفت حاضهی آیات، گفت تلکه. این تلکه اشاره به چی میکنه؟ الارتفاع مکانت القرآن، به ارتفاع مکانت و جایگاه قرآن و علو مقامهی. فانه کلام الله نازل من عنده و هو العلی الاعلا رفیع الدرجات ذو العرش. هیچ سرحدی جز قرآن وجود نداره، هیچ تذکری مثل قرآن نیست، هیچ کتاب مثل قرآن باعث هدایت بشر نیست، و اگر کسی با قرآن هدایت نشه با هیچ چیز هدایت نمیشه. کی گفته اینو؟ خود قرآن. و به ای حدیثن بعده یومنون. بهترین ذکر کدوم ذکره؟ قرآن. یه احسن الذکر. بهترین داستانگو کیه؟ احسن القصص. هر چیزی رو میخواین نابش رو پیدا کنید اینجاست. حالا شما ذکر میخواین، من بهتون ذکر بدم؟ این کاری که بدم میاد. من خودم نافیه اینا. ذکر بگو 45 بار نمیدونم، اینو بگو 42 بار نمیدونم. نه که اینا نیستا، اینا هست، منتها اینا کدوم کسی جرأت میکنه دارو رو ترکیب کنه؟ دکتر داروساز میخواد. تازه دکتر داروساز یه طرف کاره، پزشک معالج هم میخواد که پزشک بیماری رو تشخیص بده، دارو رو تشخیص بده، دوز دارو رو بر حسب بدن این شخص به اون داروساز تجویز کنه، داروساز هم بسازه. هیچ کس رو نداریم. یه آقای قاضی بوده تموم شده رفت. نگرد گشتیم نبود نگرد نیست. مشت تریلیا می نویسن. گشتیم نبود نگرد نیست. بعضی از این چیزا که مشت تریلیا می نویسن خیلی حکیمانه است. یا راننده بود فوش میداد. در حین رانندگی همش فوش میداد به آسمان و زمین و کوه و دریا و خدا و پیغمبر. بعد همینطوری که در حال فوش دادن بود از یه ماشین سبقت گرفت پشت اون تریلی نمیشد فضولی موقوف. فضولی موقوف چی به چی فوش میده آسمان و زمین و کوه؟ همینی که از دنیا، همینی که میبینی. گفت گشتیم نبود نگرد نیست. اونا نیستن، اونا تموم شدن. حالا اونا نیستن ولی ما چی؟ بهترین ذکر قرآنه. چه میخوای بگی؟ صبح از خونه بیا بیرون بگو کل من علیها فان، همه فانیه، ذکر نیست. آقا همین الان یه لحظه تعامل کن، بگو ما اندکم ینفر، این چیزی که پیش شماست تموم میشه. آقا قصه داری شما؟ غم داری؟ پول نداری؟ مستجری؟ نگران تربیت بچه‌تونه؟ قصه تربیت بچه‌تونو داری؟ قصه تولد نوه‌تونو داری؟ هزاران قصه ما داریم دیگه. یا شادی داری، جوانی داری، قدرت داری، یا بیماری داری، ما اندکم ینفد، همه اینا تموم میشه. غیر از اینه که ما چشم هم زدیم عمرمون تموم شد؟ و ما اندالله باق، ما اندکم، از این قشنگتر ذکر تاله دیدیم؟ ما اندکم ینفد، صبح به صبح آدم از خونه میاد بیرون بگیر ما اندکم ینفد و ما اندالله باق، خب به دنیا برای آدم باقی میمونه؟ این ذکر. یه ذکر دیگه، قلبتون الان زیر و رو شده، حال ایمان نداری؟ ناراحتی؟ حال ذکر نداری؟ چرا قدیما حال دعا داشتم چرا الان ندارم؟ ناراحتم. اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلب، قلب دست خداست. من حالا اینو خودم فضولی کردم توش، از یکی از بزرگانم اجازه گرفتم، بهم اجازه داد، من اینو کردم. این ذکر قرآن میگه اعلمو ان الله یحول بین المرء و قلب، من میگم یا من یحول بین المرء و قلب، ای کسی که بین انسان و قلبش حائل میشی. شما اگه حال ذکر نداری، حال ذکر دست شما نیست که داشته باشی. آقا یه سوال، شما الان حال ذکر داری؟ بله. میتونی به منم منتقل کنی؟ پس معلومه نداری. پس معلومه اگه حال ذکرم داشته باشی اون مال شما نیست، چون کسی که چیزی رو داره میتونه منتقل کنه. اگه الان پول داشته باشی میتونی بدی به من دیگه، اما حال ذکر اگر هم داشته باشی نمیتونی به من منتقل کنی. بگذاریم از اینکه یه موقع شما با حال ذکر میای منم گور میگیرم، اون اسباب ارتباط ظروفه. ارتباط ظروف اینه که یه کسی داره گور میگیره، آتیش میگیره، آتیشش به دیگران هم سرایت میکنه، ولی دست خودش نیست. لذا شما حال ذکر داری ولی نمیتونی، پس مال شما نیست. چه شما که حال ذکر داری و خوشحالی، چه من که بد حالم. من و شما باید بدانیم که قلب ما در دست خداست. لذا نه من بد حال ناامیدم، نه شمای خوشحال مغرور. میخونی قرآن نیست؟ ای خدایی که بین انسان و قلبش حائل میشی. تو ختمه چی رو میخونم؟ الرحمن. کل من علیها فان، همه فانی هم. و یبقا و چرب بکز الجلال و الاکرام. ولی قرآن ذکر هست یا نیست؟ ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء فانا تصرفون. کجا میری؟ این خداست، این ذکر نیست، این ذکر نیست. بسم الله الرحمن الرحیم و العصر ان الانسان لفی خسر. همه در خسارتن الا الذين امنوا وعملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. این ذکر نیست؟ تلک آیات الکتاب الحکیم. حالا کتاب حکیم یعنی چی؟ میفرماید که و مراد از کتاب حکیم هو الکتاب الذی استقرت فیه الحکمه، کتابی که اساس این کتاب بر حکمت است. و ربما قیل ان الحکیم من الفعیل به معنی المحکوم. حالا گفتن که به معنی حکیم به معنی محکومه و المراد به المحکم غیر القابل للانسلام، یعنی محکمه، توش هیچ رخنه‌ای یا فسادی درش راه نداره. این خود قرآن هم اینو تایید میکنه که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه. هیچ باطلی در این قرآن راه نداره. علیکم بالقرآن، علیکم بالقرآن. امیرالمومنین فرموده انه ینادی منادن یوم القیامه، در قیامت یه منادی صدا میزنه الا ان کل حارسن مبتلن فی حرسه. هر کسی هر جای کشت کرده و کار کرده حرس و کشتش باطله، الا حرست القرآن، مگر اون که در زمین قرآن کشت کرده. فکونو من حرستهی و اتباعه، پس شما از حارسان و اتباع قرآن میشید. یه قول دیگه هم در کتاب حکیم گفته، حالا ما اونو میگذاریم. یه لطافت دیگه توی عبارت داشت، فرمود که خیلی جالبه این مطلب، فرمود که ببینید عبارت ها، انذر الناس و بشر الذین آمنوا. یعنی چی؟ در انذار کیو انذار بده؟ ناس، همه مردم. اما به کی بشارت بده؟ بشر الذین آمنوا. انذار عمومیه ولی تبشیر مال همه نیست، فقط مال مؤمنینه. تفسیر وحیه که از اینجا روشن میشه که وقتی که وحی القا میشه برای همه مردم انذاره، اما نسبت به مؤمنین تبشیره. لذا مؤمن از قرآن بشارت میگیره. خب بهشون چه بشارتی بده؟ بشارت بده که ان لهم قدم صدق عند ربهم، بهشون بشارت بده که اینا دارای قدم صدقن در نزد خدا. حالا قدم صدق چیه؟ به چه دردی میخوره؟ ول مراد به قدم صدق برای عموم مردم انذاره. انذار یعنی میترسن. آقا ببین دو تا مسئله است، میگم قیامتی هست، این تا اینجا انذاره. برای کی تبشیره؟ برای اون که توشه سفر آماده کرده باشه. اگه کسی توشه سفر آماده نکرده باشه که تبشیری در کار نیست. چه بشارتی؟ بشارت ما رو اونی که آمادگی کسب کرده باشه
برای مؤمن همون انذاری که
برای مؤمن همون انذار میشه بشارت. همون قیامته که برای همه انذاره، همون قیامت برای مؤمن تبشیره، چون مؤمن آماده کرده خودش برای قدم صدق. المنزلت و صادقه، جایگاه صادقه. فان الایمان لما استتب از زلفا والمنزله عند الله کان الصدق فی الایمان یستتب الصدق فی المنزله. ایمان صادقانه جایگاه صادقانه به من برای انسان به ارمغان میاره. و عجیب ترش اینه که یه عبارت اینجا هست، علامه شرح این عبارت رو خیلی مفصل اینجا نفرموده، فرمود قدم از صدق اندرب به اندرب به. یعنی چی؟ آقا این لباس شما، این کت شما افتاده توی گلستان، کت منم افتاده توی لجنستان، تفاوتش چیه؟ این که انده گلستانه بوی گلستان میگیره، اونی که انده لجنستانه بوی لجنستان میگیره. آنچ که نزد خداست چه خاصیتی داره؟ آنچ که نزد خداست ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. آنچ که نزد خداست باقیه. چی باقیه؟ تو دنیای شما چی باقی میمونه؟ شمع چقدر عمر داره؟ شمع حالا منبع گاز عسلویه چقدر عمر داره؟ 100 سال، 200 سال، نمیدونیم، حالا همین حدود برای خیلی که 1000 سال. خورشید چقدر عمر داره؟ حالا اگه یه چیزی باشه 1000 برابر خورشید باشه، 1000 برابر خورشید عمر داره، بالاخره تموم میشه دیگه. اون چیه که تموم نمیشه؟ خیلی ساده است جوابش، ریاضی بگید. 1000 تموم میشه، 1,000,000 هم تموم میشه، 1,000,000,000 هم تموم میشه. چی تموم نمیشه؟ نامحدود تموم نمیشه. آنچه که نزد خداست نامحدوده که باقیه. یعنی چی نامحدوده؟ یعنی شما وقتی که سیب میخورین چقدر کیف میکنین؟ حالا اگه 2 سیب بخورین چقدر کیف میکنین؟ چه چیزی توی دنیا خیلی کیف داره؟ آخرین لذت دیگه مثلا درجهش چنده؟ یه عدد بگیم. مثلا اگه یه دونه سیب لذتش 5 باشه، لذت بخش ترین لذایز دنیا عددش چنده؟ میتونی یه عدد بی نهایت پیدا کنی؟ اصلا لذت بی نهایت داریم. اصلا شما به من اینو بگو، کل فانن قلیل، قبول دارید؟ هر چیز که فانیه قلیله، ولی کل عالم، کل دنیا رو بدم به شما، خب شما کیف میکنی 40 سال؟ معلومه نیست کیف کنی، چون روایات میگه هرچی بیشتر داشته باشی بیشتر ناراحتی. حالا فرض کنیم کیف میکنی، ولی 40 سال دیگه باید تمام میشه دیگه. کل و فانن قلیل، چیه که نزد خداست؟ نزد خدا بی نهایته. یعنی چی بی نهایته؟ ما نمیفهمیم، خیلی الفاظ میگیم. بی نهایت یعنی وقتی که یه دونه سیب میخوری تو بهشت، لذت بی نهایت به کامت سرازیر میشه. شما شعر بده برای من یعنی چی؟ اگه تونستی، هیچ کی نمیتونه شعر، چون ما اصلا تجربه نکردیم. چقدر طول میکشه لذتش؟ سیب میخورین چقدر طول میکشه؟ ببین الان از سیب تو دهن من دارم گاز میزنم لذت داره دیگه، نه؟ بعد که از اینجا میره پایین لذت داره؟ آره؟ الان مثلا دیگه چقدر لذت داره، همطوری رفت پایین، الان رفت تو معدم چقدر لذت داره، معدم داره حذفش کنه چقدر لذت، الان رفته توی مثلا پیچ پنجم رودم خیلی داره لذت دیگه، لذت نداره که. فقط در این لحظه که بین دو لب شماست، اونم تو وقتی گرسنه ای، سیب اول خوردی دومیه دیگه لذت نداره. شما 5 تا موز بخور، اگه تا آخر عمرت دیگه موز خوردی 5 تا موز پیسرم تام امتحان کن، 4 روزم پیسرم دیگه بهترین غذایی که دوست داری بخور، بهترین غذای دنیا رو یه ما پیسرم صبحونه نهار شام بخور، دیگه حالت به هم می‌خوره. درسته؟ درست میگم؟ اینا رو تجربه کردیم دیگه. حاجا بفهمین اینجا سلام فرمزه. پس آیه رو حالا تفسیر کنیم. ان لهم قدم صدق. بذار یه چیزی هم راجع به قدم صدق بگم. الان من دارم فکر میکنم، میگم که این ماشین من الان مثلا 11,000,000 میارزه دیگه، اوراق ترین ماشین تو بازاره. اگه پول داشتم مثلا یه ماشین 20 میلیونی می‌خریدم دیگه کیف دنیا رو می‌کردم. خب حالا بگین همت رحیمی پایینه، یه ماشین 120 میلیونی می‌خریدم مثلا، حالا همتمو بردم بالا. این تصور رو ما داریم دیگه، داریم یا نداریم؟ خب حالا میرم اون ماشین 120 میلیونی رو می‌خرم، بعد می‌بینم که خیلی دارم کیف می‌کنم. هفته اول، هفته دوم، هفته سوم، بعد اینا عادی شد دیگه. هفته چهارم، پنجم، ماه اول، ماه دوم خیلی دیگه کیف نمی کنم دیگه، لذت نمی برم ازش. پس این لذتی که اون روزی که نداشتم در تصورش بودم، قدم صدق یا قدم چاخانه؟ بله. شما هر کدوم تو زندگیتون خیلی تجربیات دارید در مورد لذایز دنیا، بعد که بهش رسیدی دیدی نه بابا این اون که میخواستیم نیست. علتش هم اینه که هیچ آدمی اگه توان مالی داشته باشه به اون خونهی که داره قانع نیست، به ماشینی که داره قانع نیست، به امکاناتی که داره قانع نیست. بهترین اجاق گاز دنیا رو میخره، ولی 4 سال دیگه یه دونه از اون بهتر میاد، این میگه این دیگه زاغارت شده، بندازیمش بیرون، یه دونه دیگه میخواد بخره. غیر از اینه یا نه؟ مگر کسی که به قناعت خودشو نگه داره. پس آنچه که در دنیاست قدم توهمیه. تو توهمم خیال میکنم اینو داشته باشم کیف میکنم. مثلا من فکر میکنم اگه الان برم شمال خیلی کیف میکنم، امسال نتونستم برم، بعد فکر میکنم شما که رفتی خیلی کیف کردی. من یه تجربه خودمو بگم، این دیگه نه روایت نه آیه است، گرچه همه آیات و روایت اینو تایید میکنه، ولی این تجربه است. من یه تجربه ای دارم، تجربه‌ام هم شخصیه هم غیر شخصیه. افرادی که به من مراجعه کردن از طریق صحبت با اونها این تجربه رو به دست آوردن. هیچگاه بیرون انسان رو نه شاد میکنه نه غمگین. یعنی چی؟ یعنی غم و شادی مال درون شماست. شما اگه شاد نباشی، شمال هم بری شاد نمیشی، جنوب هم بری شاد نمیشی. شادی مال درون خودت. گرچه ما با عوارض خارجی فقط اسباب معدن، شادی و غم از درون میاد. چه بسیار آدمی که هیچ امکاناتی نداره و شاده، چه بسیار آدمی که همه امکانات زندگی داره غمگینه. سراغ ندارین دور و برتون؟ بیا همین الان من به شما یه جایی رو نشون بدم که این خونه توی تهران کمتر کسی همچی خونه ای داره. الان تو تهران کسی دیگه خونه ویلایی نداره دیگه، درسته؟ خیلی کمه. همه تو قفسایی زندگی میکنن که ساختن برامون، قفسایی که اسمش آپارتمانه. حالا یه خونه ویلایی، خب خیلی ها ندارن. خود اون خونه ویلایی هم در ویلایی بودنش جزو بهترین خونه های ویلایی در بهترین نقطه تهران. یه زن و مرد در این خونه زندگی میکنن که 40 ساله با هم قهرن. در طول این 40 سال هم یه جوری زندگی کردن که هیچکی نفهمه، یعنی هیچکی نمیدونه اینا با هم قهرن. حالا اون چه زجری میکشن، عروس دارن، داماد دارن، ببین چه مصیبتیه. یعنی این هر لحظه کنار اونه انگار جهنم کنارشه، اینم انگار دوتا جهنم کنار هم دیگه. در بهترین خونه و امکانات زندگی که در تهران میشه کسی داشته باشه. یکی گفت دل کجا خوش است؟ گفت همونجا که دل خوش است. دل کجا خوش است؟ تو شمال خوش است. همین الان تو همین جلسه من یکی رو میشناسم که هر وقت میخوام برن شمال عزا میگیره. از دوستانی که تو این جلسه، از خودشون بپرس کی گفته دل تو شمال خوش است. رضا دنیا توهمه، اما ان لهم قدم صد، اون مقام صادقانه است. و یه خصوصیت دیگه هم داره، عند ربهم عند اللهیه. یعنی چی؟ یعنی بی‌نهایت. ان لهم قدم صدق عند ربهم، جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایارها. یه کارتونی هست خیلی تماشایی، همه دیدن، پاندای کونگ فو کار. پاندای کونگ فو کار یک، یه صحنه ای داره که این پاندای میاد بشه جنگجوی اژدها، بعد اینا حالشو میگیرن حسابی، این اعصابش خورد میشه میره زیر اون درخت هلوه. وقتی هم اعصابش خورد میشده، منم این خصوصیت دارم، شروع کنه هلو خوردن. لپش پر هلو بوده. یه دفعه اون استاده لاک پشته ادوی، ادوی میاد بهش میرسه، سه تا جمله بهش میگه. باور کن اینا روایت امیرالمومنینه، اون تا ترجمه کردن به فارسی خیلی بد ترجمه کردن، اصلا تمام لطافت این سه تا جمله از بین رفته. سه تا جمله بهش میگه. شما ببین روایت امیرالمومنین هست یا نه. اگه کسی به این سه تا جمله عمل کنه سعادتمند میشه. بشر علت بدبختیش اینه که به حرف ادوی گوش نکرده. بابا به حرف امیرالمومنین که گوش نمیکنه، لازم نمیره به حرف ادوی گوش کنه. سه تا جمله بهش میگه. میگه yesterday is a history، دیروز تاریخه. حالا شما ببین ما چقدر تو تاریخ گیر کردیم. دیروز تموم شد رفت، دیروز در کار نیست، تموم شد. جز افسون و افسانه نبود جهان که بستن چشم خشایار. این ماره دیروز، پس تو دیروز گیر نکن. Tomorrow is a mystery، فردا هم افسانه است. کو فردا؟ کدوم فردا؟ فردای هنوز نیومده. شما غم فردا رو داری میخوری، یا قصه آینده رو میخوری یا غم گذشته رو. گذشته گذشته، برای چی غم میخوری؟ آینده هم که نیومده، برای چی میترسی؟ آینده ای نیومده. حالا از الان فکر کنم که فردا نهار چی باید بخورم. هیچ گربه ای فکر میکنه نهار چی باید بخوره؟ بله. هیچ سوسکی فکر میکنه نهار چی باید بخوره؟ هیچ وزقی، خرچنگی فکر میکنه نهار چی باید بخوره؟ ما از این خرچسونه کمتریم تو این عالم. نگران فردای خودمونه، بچه‌هامون تازه ما نگران فرداهاییم. آخ بچه‌م چی میشه؟ از بچه‌ش به دنیا نمیاد، بچه‌م چی میشه؟ این آینده نگری نیست، این توهمه. انسان حالو باید دریابه. الان وظیفت چیه؟ نه اینکه الان از دست بده به اینکه حالا فردا باید چی کار کنم. الان باید چی کار کنه؟ فردا که هنوز نیومده، فردا فکر فردا رو بکن. خب آقای عدوی هنوز داره دانه. من همه چی استفاده میکنم. یه چیز انگلیسی بگم، یه لغتی داریم بنام present. present مشترک لفظیه تو انگلیسی. یکی از معانی present حاله، در مقابل گذشته و آینده. یکی از معانی پرزنت هم هدیه است، گیفت. بهش میگه که میگه دیروز تو دیروز بود که شعله پز بودی، رشته میپختی و اینا. فردام که هنوز نیومده. میگه پرزنت، تو الان پرزنت رو داری، حالو داری. به همین خاطره که به پرزنت گفتن پرزنت، یعنی گیفت. حال هدیه خداست. شما الان گذشته رو میخوای چیکار کنی؟ کاری میتونی بکنی؟ خب میکرم. آینده هم که اومده یا نیومده، شما الان حالو داری. حالو میخوای چیکار کنی؟ حالا میخوام بهتون بگم این فهمش پیغمبر خداست. پیغمبر خدا میگه اد دنیا ساعه، دنیا این لحظه ای که تو توش هستی. فجعلها طاعتا، این لحظه رو به طاعت سپری کن. گذشته که نیومده، فردا هم که نیست. حالا شما یک گناه کردم، الان وظیفه توبه است. توبه کن، قصه نخور، قصه نداره. شیطان البته کار خودش خوب بلده. شیطان چی کار میکنه؟ ما رو یا در غم گذشته یا در ترس آینده نگه میداره. ما حالمون رو از دست میدیم در غم گذشته و ترس آینده. این کار شیطان. مؤمن ان لهم قدم از صدق اندرب بهن. تا سر قال الکافرون ان هذا لسائر مبین گفتیم. ان شاء الله ادامش بعد عرض می‌کنم. اللهم صل علی محمد.